أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به مناسبت توحید بحثمون در شرک قرار گرفت. شرک رو بهتر بشناسیم تا خدای نکرده گرفتار شرک نشیم. توحید نور است و شرک ظلمت. به همین جهت هر جا که نور نباشد ظلمت خواهد بود. قرآن کریم لفظ نور رو به صورت مفرد ذکر می کند اما ظلمت رو جمع میارد، ظلمات. بنابراین در مقابل توحید، در مقابل راه مستقیم خدا، کجرایهای فراوانی هست، شرکهای متعددی وجود داره. این شرک ها باید شناسایی بشد و ازش اجتناب بشه. حالا اقسام و انواع شرک رو خدمت شما عرض میکنیم. قسم اول شرک، شرک در ذات. شرک ذاتی در مقابل توحید ذاتی است. اگر کسی عقیدش این باشه که تو عالم هستی ما یک خدا، یک واجب الوجود، یک غنی به ذات داریم، این میشه توحید ذاتی. در مقابل اگه عقیدش بر این باشد که نه، دو واجب الوجود در عالم است، دو غنی به ذات است، نتیجه او میشد شرک در ذات. ظاهرا در زمان نزول آیات شریفه قرآن کسی، خصوص تو شبه جزیره حجاز، کسی قائل به شرک در ذات نبوده است و همه خالق جهان هستی رو، الوهیت جهان هستی رو از آن خدای واحد می دانستند. به حسب ظاهر امروز هم کسی این شرک رو نداشته باشد که قائل بشد دو خدا در عالم هستی هست که این دو خدا به ذات مستقلن و هر دو خدا و واجب الوجود و غنی به ذات و نامتناهی و بسیط الحقیقه هستند. امروز هم معلوم نیست کسی این اعتقاد را داشته باشه، چون وضوح بطلان این اعتقاد معلومه و لذا حتی امروزم عرض کردم این اعتقاد معلوم نیست که وجود داشته باشد، چه برسد بفرمایید که در زمان نزول قرآن. به فرض اگر چنین اعتقادی رو کسی داشته باشد، به فرض، میشد مشرک و کافر و احکام فقهی کفری که گفتیم برش بار میشه، از نجاست گرفته، از حرمت از میراث گرفته، از حرمت نکاحش گرفته، از حرمت ذبیحش گرفته، تمام احکام فقهی شرک و کفر برش بار میشه. این پس قسم اول از شرک که شرک در ذات، به قدری واضح البطلانه که نه شاید امروز کسی مدعی آن باشد و نه در عصر نزول قرآن. در 1400 سال پیش هم عرب جاهلی چنین اعتقادی نداشته، خدای یگانه رو خالق و آفریننده همه هستی می دانست. قسم دوم از شرک، قسم دوم از شرک، شرک در صفات ذاتی است. صفات ذاتی را اینجا با هم مفصل بحث کردیم. ملاحظه فرمودید که اعتقاد ما شیعه امامیه اثناعشریه بر این قرار گرفت که صفات ذات با خود ذات عینیت دارد، یعنی صفات ذاتی عین ذات باری تعالی است. معتزله از اهل سنت بر اساس اون چی که بهشون نسبت داده شده قائل به تعطیل هستند و نفی صفات ذاتی. اینم داستان معتزله که اینا رو مفصل بحث کردیم. و اما اشاعره از اهل سنت قائل بودند به زیادتی صفات ذاتی بر ذات، بنابراین در ذات خداوند خود ذات که قدیم است 8 صفت ذاتی هم قدیم است، چون اینام تحقق دارند و جدای از ذاتن، غیریت با ذات دارند، زائد بر ذات هستند. بنابراین 8 صفت ذاتی خداوندم میشن 8 قدیم دیگه، با 1 قدیم که ذات باری تعالی بشد میشه قدمای 9، 9 تا قدیم. خب وجود 9 قدیم میشد شرک. 9 قدیم شما دارید میشه شرک. وقتی شد شرک، بنابراین بله، این شرک در صفات ذاتی است. این نحوه از شرک را چون دانشمندان علم کلام فقط متوجه میشن و مردم عادی، یعنی یه سنی مذهبی که اشعریست در عقیده، نمیفهمد این مطلب را، متوجه نیست، متذکر نیست، لذا از این شرک تعبیر به شرک خفی میشد و موجب خروج از اسلام نمیشد و احکام فقهی کفر و شرک هم برش بار نمیشد. اما در واقع مشرکه، شرک در صفات ذاتی داره، اما مسلمانی است که در واقع مشرکه. و کم له من نظیر. این شرک در صفات ذاتی. قسم سوم شرک، شرک در صفات فعلی است. این شرک در صفات فعلی زیاد اتفاق میفته. صفات فعل مثال بزنیم، یکیش خالقیت. اگر کسی عقیده بر این داشته باشد که در عالم هستی خالق دیگری جز خداوند متعال وجود دارد، میشه در خالقیت برای خدا شریک قائل شده، میشه مشرک. این شرک در خالقیت چند نمونه داره. یه نمونه اون باز معتزله هستند. معتزلیان از اهل سنت در جمع بین توحید افعالی، توحید افعالی یعنی تمام افعال انتساب به چه کسی دارد؟ به ذات حق دارند. لا مؤثر فی الوجود الا هو، هیچ اثر کننده ای در عالم هستی نیست مگر ذات باری تعالی. معتزلیان در جمع بین توحید افعالی از یه طرف و اراده و اختیار انسان از طرف دیگر میگن که انسان در افعال خودش کاملا مستقل و آزاد است و به همین جهت باید پاسخگوی اعمال و رفتار و کردارش هم در دو دنیا باشد. خب یعنی انسان افعال خودش رو خودش خلق می کند. خب اگه انسان افعال خودش رو خودش خلق کرد، پس توحید افعالی چه می شد؟ ملاحظه فرمودید توحید افعالی اینجا تخصیص می خورد پیش معتزلی. یعنی خدا خالق همه کارها و افعال است در عالم هستی به غیر از افعال من انسان. افعال من انسان رو من خودم خالقم، خودم آفرینش می کنم. این میشه تخصیص در توحید افعالی. بنابراین معتزلیان از اهل سنت در داستان افعال انسان گرفتار شرک میشند. باز این قسم از شرک هم موجب خروج از اسلام نیست و احکام فقهی شرک برش بار نمیشد، اما شرک دیگه. این یه قسم. قسم بفرمایید دیگر از شرک در صفات فعلی خداوند عقیده ایست تحت عنوان سنویت که به مجوسیان نسبت داده می شود، که مجوسیان قائل به این هستند که در عالم هستی دو مبدأ وجود دارد. یک مبدأی به نام مبدأ خیر و خیرات و برکات و مبدأ دیگری به نام مبدأ شر و ظلمت و پلیدی ها به نام اهریمن. اگر مجوسیان چنین اعتقادی داشته باشند که مشهور ازشون این مطلب هست، شاید در واقع اعتقاد اونا این نباشه، چون مجوسیان اگه زرتشتی ها هستند که امروز هستند، زرتشتی ها امروز ادعا میکنن ما موحدیم و مشرک نیستیم و دو مبدا قبول نداریم، امروز این ادعا رو میکنن. حالا اگر که چنین اعتقادی داشته باشند که نسبت داده می شود به مجوسیان، توجه می فرمایید، خب واضح است که این اعتقاد می شود شرک. شرکی که در صفت فعل خالقیت است. در صفت فعل خالقیت اینا می شود مشرک. یعنی اون چه که شما اسمشو می گذارید ظلمت، اصلا ظلمتی وجود دارد؟ یا ظلمت یعنی نبودن چی؟ نور. اگه شما نور نداشته باشید میشه ظلمت. مثل عدم، عدم میشد چی؟ عدم میشد اینی که شما چه نداشته باشید؟ وجود نداشته باشید. اگر وجود نباشد میشه عدم. توجه میفرمایید؟ شر چیست؟ اصلا ما تو عالم هستی شری داریم؟ حالا شاید تو بحث که از عدالت خداوند بحث میکنیم به تفصیل متعرض شرور بشیم. اصلا تو عالم هستی شر وجود دارد؟ ما میگم که اصلا در عالم هستی شر مطلقی وجود نداره، یعنی بدی مطلق، زشتی مطلق وجود ندارد. یعنی شما چی را مطلقا بد میدانید؟ فکر میکنید دیگه شرتر از اون نیست؟ مثلا ما را عقرب را بد میدونید؟ همین ما را عقرب شما میدونید از سمش چه میسازن؟ از سمش واکسن و دارو میسازن. علاوه ما را عقرب و انیستوتی های داروسازی از شما میخرند، بگیرید برید بهشون بفروشید پول میدن براش، چون از سمش استفاده. بفرمایید که چی رو میخوان؟ سیل رو مثلا، طوفان رو میخوان حساب کنید شر؟ خب زلزله رو میخوان حساب کنید شر؟ خب اینا هیچ کدوم شر مطلق نیست. اونی که ما داریم چیزیست تحت عنوان شر نسبی، یعنی سیل بیاد، اگه شما سد داشته باشید بارندگی زیاد میشه سیل دیگه. خب شما اگه سد داشته باشی بارندگی زیاد نه تنها اذیتت نمی کنه، بلکه آب تابستونت هم چه میکنه؟ تأمین میکنه. بنابراین خب بیا یه سد درست کن از شر سیل حفظ کنید. آب تابستونت هم آب تابستون باشد که دیگه بهتر از این چیزی نمیشد. پس اولاً یا مرگ رو شما شر میدانید، آدم هایی هستن آرزوی چه میکنن؟ مرگ میکنن، هم خودشون هم اطرافیاشون، هم اطرافیاشون سالیان درازیست تو بستر بیماریست و زیر پاشو عوض میکنند و چه، هم خودش میگه خدایا مرگمو برسون، هم دوروبریاش میگن خدایا بسش دیگه ببرش. یعنی مرگ رو بازم شما برای او شر میدانید، چه شریست؟ پس اولا ما شما هر چی در این عالم هستی نگاه کنید یه چیزی داشتید که باشه که فقط بدی باشد، شر باشد. بگو آقا اینا هیچ خیری درش نیست، همچی چیزی وجود خارجی نداره. اولا ثانیاً همین شر نسبی هم ناشی میشد از چی؟ امر عدمی است، ناشی میشد از عدم الخیر، از عدم الوجود، از عدم النور، از عدم الحیات. توجه میفرمایید؟ یعنی اون جایی که یعنی شرور میشن امور عدمی، هر خیری رو، هر خوبی و هر نعمتی رو وقتی شما برداشتید میشه شر. یه نعمتی دارید به نام سلامتی، نباشه میشه مرض. یه نعمتی دارید به نام بینایی، نباشه میشه چی؟ نابینایی و همینجور. بنابراین شرور غالبا اموری است عدمی، اگر نگیم همش عدمی است، و بنابراین اصلا چیزی به عنوان شر در عالم و نظام هستی که نظام احسنه، در نظام احسن اصلا چیزی به نام شر وجود ندارد. پس شری نیست که خالقی بخواهد، فقط خیر است و وجود است و زیبایی است و نیکی، و خالق تمام اینام میشد خداوند. اگر مجوس بگن، مجوسی که داستان سنویت بهشون نسبت داده میشد، بگن ما قائل به اهریمنیم، شما مسلمونا قائل به چه هستید؟ ابلیس هستید. چجور ما میگیم یه اهریمنی هست؟ شما هم قائل به ابلیسید، همون چیزی که ازش تعبیر میکنید به شیطان بزرگ ابلیس. بفرمایید که بنابراین بین ما و شما فرقی نیست. ما مجوسی ها میگم اهریمن، شما اسمشو عوض کردید گذاشتید ابلیس. میگم خب فرق وجود داره. اولا ما ابلیس را خالق نمیدانیم. چه میدانیم؟ مخلوق خدا میدانیم. ابلیس یکی از مخلوقات خداست، بنابراین در وجود تکوینی استقلال ندارد. آیا اهریمن شما هم همین جور است؟ اهریمن شما مخلوق اهورامزداست یا نه؟ ابلیس رو ما مخلوق خدا میدونیم. توجه میفرمایید؟ این اولا. ثانیاً ابلیس در امور تکوینی هیچ کاری رو نمیتواند انجام بدهد مگر به اذن خدا. در امور تشریعی بله، خدا این اختیار رو بهش داده که بیاد من بنده خدا رو وسوسه کند و من رو نگذارد واجباتم رو انجام بدهم، یا این که من رو آلوده به چه کند؟ به محرمات و گناه کند. در تشریع بله، اما در تکوین ابلیس میتوند کاری انجام بدهد؟ میتوند سیل بیارد؟ میتوند سلامتی مرا تبدیل به مرض بکند؟ میتواند؟ نه، در عالم تکوین ابلیس هیچ تصرفی ندارد، هیچ نحوه تصرفی ندارد. و لذا بعضی فیلم هایی که سالیان قبل ساخته بودن و نشون می دادن که ابلیس در عالم تکوین تصرف دارد، جور نیست، این باطله. در عالم تکوین بدون اذن خدا و اراده خدا هیچ حق تصرفی ندارد. بله، یه وقت میاد پیش خدا شیطنت می کند که این ایوب پیامبر، اینی که خدا پرسته، اینی که عبادت تو می کند، خب ببین چقدر نعمتش دادی. اگه به منم اینا رو داده بودی، این همه قدرت، این همه مکنت، این همه سلامتی، این همه چه، خب منم شکر تو رو می کردم. خدا میگه این عبد شکور من است. میگه نه، اینجور نیست. اگر که گمان میکنی عبد شکور توست، بیا خدایا کسانشو ازش بگیر. یکی یکی اولاد ایوب میمیرند. مرگ اولاد ایوب به اراده ابلیس نیست، به اراده خداوند است. خدا میخواد ایوب رو امتحان کند که این وسوسه ای که ابلیس دارد می کند، آیا این وسوسه ای ابلیس درسته؟ خدا میگه نه اینجور نیست، این عبد شکور منه. میگه نه اینجوره. وقت یکی یکی عزیزانش میرن، اموالش میرن، حتی زنهاش یکیشون میرد. توجه میکنه و میگه بازم که الان عبادت میکنه و نماز میخونه و عبادت تو را به جا میاره، به خاطر اینکه سالمه، مریض میشه، بیمار میشد، نه بیماری که موجب تنفر اجتماع بشد، چون یه چنین بیماری را پیامبران نمیتونن بگیرن، مردم از پیامبرشون نمیتونن منزجر باشند. توجه میفرمایید؟ بلکه بیماری های عادی پیغمبرم مثل بقیه بشر میتونه بگیرن، بیمار میشد و بازم عبد شکور خداست. پس ببینید در عالم هستی تکوین نمیتوند هیچ تصرفی داشته. سنگی را از سنگی نمیتواند ابلیس چه کند؟ جا به جا کند. در عالم هستی هیچ تصرفی ندارد. چرا؟ چون عالم هستی ملک خداست. در ملک خدا فقط خدا تصرف میکند. بله، میتواند به اذن الله بگد که خدایا این بنده تو اینجوریه، و خدا برای اینکه نشون بدد چنین نیست و بنده خودش رو امتحان کند، بله بعضی اونا میشه به اذن الله. اما در عالم تشریع تنها چیزی که شیطان دارد در عالم تشریع وسوسه هست. آقا میاد پیش من و شما، تا کی گفتی خدا؟ دیدی خدا کار دو ران انداخت؟ بیا حالا برو در خانه کی؟ بنده خدا. توجه میفرمایی؟ تا کی عبادت خدا کردی؟ دیدی چقدر بدبختی، فقیری؟ بیا حالا عبادت خدا رو ترک کن ببین وضعت خوب میشه. شیطان در امور تشریعم تنها اقتداری که دارد وسوسه کردنی، و الا به غیر از وسوسه کردن هیچ نحو قدرتی شیطان ندارد. خب پس ملاحظه می فرمایید ابلیس و شیطان ما با اهریمن با هم تفاوت پیدا کرد. اینا یکی نیستن. این قسم چی؟ این قسم اول در شرک در صفات فعلی که شرک در خالقیت شد. پس یکی اینا دو گروه شدن، یکی معتزلیان شدند نسبت به توحید افعالی، نسبت به افعال انسان. دومیش ثنویان شدند، مجوسیان شدند بنابر اعتقادی که به مجوسیان نسبت داده میشه. خیلی خوب، این قسم اول بود، شرک در خالقیت. قسم دوم شرک در صفات فعلی، شرک در ربوبیت. شرک در ربوبیت به دو صورت قابل تصویره. یکی شرک در ربوبیت تکوینی و دیگر شرک در ربوبیت تشریعی. شرک در ربوبیت یعنی چی؟ ببینید، ما در عالم هستی اللهی که خالق است ربم هست. رب یعنی چی معنی کردیم برای شما اینجا؟ رب یعنی اداره کننده. یه وقت شما رئیس یه مجموعه هستید، اما کارو می سپارید به یه کس دیگری که معاونتونه. بگین آقا تو کارا رو ترتیبشو بده. پس رئیس شمایید، اما اداره کننده اون مجموعه میشد کی؟ میشد معاون شما. آیا در عالم هستی هم چنینه؟ یعنی خدا الله خالق است، لکن تدبیر امور به دیگری واگذار شده است. حالا این تدبیر امور به دیگری واگذار شده باشد، میخواد اون دیگری بفرمایید که جرم آسمانی باشد، ستارگان، چنانچه بعضی عقیده دارند که اجرام آسمانی چه دارند؟ ربوبیت دارند. همون داستان حضرت ابراهیمی که خدمت شما عرض کردیم، و یه وقت تو محاجه حضرت ابراهیم با خورشید پرستان و ماه پرستان و ستاره پرستان گذشت. اونا نمی گفتن اینا آفریدگارند، می گفتن اینا ربند. توجه می فرمایید؟ خب می تواند فرشتگان باشند که بگد خدا عالم هستی رو خلقت کرده اما خودش نشست کنار، رزق و داد دست کی؟ دست میکائیل. موت را داد دست کی؟ عزرائیل. بفرمایید قیامت را داد دست اسرافیل. و این فرشتگان دارن عالم هستی رو میچرخانن، خدا نشسته روی عرشش دارد قلیون میکشه، هیچ کاری ندارد انجام بده. عالم هستی تدبیر و ادارش به دست فرشتگان. اینم باد، نمیگیم این فرشته ها نیستن، هستن، اما مأمور به امر ربند. اینا به امر رب هر کاری رو که رب به اونها گفت انجام میدهن، نه اینکه از طرف خودشون تصرفی بکنن. بفرمایید قسم سوم، میتوانند انسانهایی باشند، پیامبرانی، ائمه‌ای، اوصیایی را در عالم هستی رب بداند که بگه خدا خلقت کرد اما داد دست مثلا عیسی مسیح، داد دست پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، داد دست امیرالمؤمنین. توجه می‌فرمایید اداره و تدبیر عالم هستی الان دست اوست. اینا میشه شرک. توجه فرمودید. بنابراین این میشد شرک در ربوبیت، شرک در ربوبیت چه؟ تکوینی. ولذا اگر شما اعتقاد بر این داشته باشید که ستارگانی یا فرشته‌هایی یا انسان‌هایی یا هر مخلوق دیگری، حالا هر چی که بخن حساب کن، حتی یه تیکه سنگ، من یه تیکه سنگی تو انگشترم است، اعتقاد داشته باشم این سنگ بل استقلال میتواند برای من خیر و خوبی بیارد، دیگه این میشه شرک، چون این سنگ تیکه سنگه، اگر بنا باشد خیر و خوبی هم داشته باشد، مثلا فیروزه دارد، اگر کسی خاتم فیروزه در دست داشته باشد همواره چیست؟ فیروز است، یعنی پیروز است، ظفرمند است. خب اگر همین رو من اعتقاد داشته باشم، این سنگ خاصیتش اینه و من دستم کنم پیروز می شوم به خاطر این سنگ، این میشه شرک. چرا؟ اگر استقلال برای او قائل بشم که یعنی پیروزی و این نفع از خود او صادر می شود، خود او خالق این نفع است، یا حتی ضرری را، این میشه شرک. بنابراین بله، اگر از عکسی، تمثالی، مجسمه‌ای بفرمایید بتی درخواست باران بکنم، سود بکنم، نفع بکنم، قبولی در امتحان بکنم، شفای مریضم رو بخواهم و هر چیز دیگری، اگر بل استقلال برای او نیروی قائل هستن میشه شرک. اما اگر گفتم نه بل استقلال نیست، خدا در این سنگ این خاصیت رو گذاشته است و من عالم به این خاصیت در این سنگم و این سنگ رو استفاده کنم، میگن خود این سنگ ازش این کار میاد؟ میگم نه، خدا در این سنگ این خاصیت را گذاشته است. بازم میشه شرک؟ شفای بیمار را میگم این دواست، انشالله خدا در این دوا شفای بیمار من را قرار بدهد. پس اگه گفتی این دوا خودش به من شفا میدهد میشه شرک. اما اگه گفتی خدا در این دوا شفای من را، شفای بیمار من را قرار بدهد یا داده است، دیگه شرک نیست. توجه کردید؟ بنابراین اگر در این موجوداتی که در عالم هستی هستند قائل بشوی که اینا بالاستقلال خیری را به تو میرسانند میشه شرک. بالاستقلال دفع ضرری از تو میکنند میشه شرک. اما اگه گفتی نه، اگر خدا بخواهد میتواند به وسیله اینا از من دفع ضرر بکند، خیری رو به من برساند، او دیگه شرک نخواهد. این شرک ربوبی تکوینی. ما یه شرک دیگه هم داریم، اینم زود بگم تمام. شرک ربوبی تشریعی. شرک ربوبی تشریعی یعنی چی آقا؟ اصلا تشریع یعنی چی؟ یعنی قانون گذاری. توحید در تشریع یعنی پذیرفتن قوانین الهی. یعنی من میگم آقا او قانونی محترم است که خدا برای من جعل کرده، اون چیزی حلال است که خدا حلال کرده، اون چیزی حرام است که خدا حرام کرده. این میشه توحید در تشریع. حالا اگر آمدم پذیرفتم که یه عده دیگری قدرت در تشریع دارند و احکام تشریعی که اینا قرار میدن برای من واجب الاطاعه هست، این میشد شرک در ربوبیت تشریعی. دو تا مثال برای شما میزنم. یکی فرعونه مصر. فرعون مصر آقا معلوم نیست ادعای ربوبیت تکوینی داشته باشد، یا لااقل همه شون این ادعا رو، چون فرعون تعدادشون زیاده، معلوم نیست همه شون ادعا داشتن انا ربکم الاعلا به معنای این که من رب در تکوین شما هستم، اداره امور تکوینی و هستی شما بر عهده منه. معلوم نیست اعتقاد همشون این بوده. ظاهر این است اینا که میگفتن انا ربکم الاعلا یعنی من رب اعلای شما در تشریعم، یعنی اونی که من میگم قانونه و مصلحت شماست و به نفع شماست و شما باید بدون چون و چرا از من چه کنید؟ اطاعت کنید. این میشد شرک ربوبی تشریعی. یعنی من فرعون قانون گذارم و قانونی که من میگذارم به نفع شماست و شما باید اطاعت از این قانون کنید. آیه قرآن رو ملاحظه کنید، سوره یوسف آیه 39، قال فرعون ما اریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل رشاد. فرعون میگد جز آنچه که رأی من است و من به اون اعتقاد دارم به شما ارائه نمیدم و اونیه که من به شما ارائه میدهم این سبیل رشاد شماست، راه نجاتتون همینه، باید حرفای من رو گوش کنید. این میشد شرک ربوبی تشریعی. بنابراین فرعون مصر برای خودشون قدرت در تشریع قائل بودند و ربوبیت در تشریعی. در تشریع باز ملاحظه بفرمایید، کلام یوسف پیامبر، یا صاحبی از سجن، تو زندان، اعرباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. خدای یگانه بهتره در تشریع یا ارباب متفرقون؟ این ارباب، این رب ادعا میکند این کارو بکن، اون یکی میگه این کارو بکن، سومی میگه این کارو بکن، چیکار کنم من؟ ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. این خیر اینجا افعال تفضیلی نیست که، یعنی خب ارباب متفرق داشته باشید خوبه، رب واحد یگانم داشته باشی خوبه، رب واحد یگانه بهتر است از ارباب. نه، اینجا افعال تفضیل نیست، افعال تعیینی است. افعال تعیینی یعنی فقط این باید باشه. مثل چی؟ مثل این آیه شریفه، سوره نمل آیه 59، اللهو که سر هم خونده میشه، اللهو خیرون اما یشرکون. الله دوتا همزه با هم که خونده بشه آخونده میشه. آیا خدا بهتر است یا اینایی که شما بهشون شرک میورزید؟ این سنگ و چوب و بقیه چیزایی که شما بهشون شرک میورزید اینا بهترن یا خدا؟ شما بگو اینا خوبن، خدا بهتره. افعل و تفضیل نه، افعل تعیینی است. یعنی اینا هیچی، کشک بگذارشون کنار، خدا متعین است که خدا خیر است. بنابراین این فرعون مصر. قسم دومشون آقا اهل کتابند. اهل کتاب نصارا برای دانشمندان دینی خودشون قائل به ربوبیت تشریعی بودند. ملاحظه کنید سوره توبه آیه 31، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینا دانشمندان دینی خودشون رو، احبار جمع هبر، رهبانم که همینجور، رهبان خودشون و دانشمندان دینی خودشون رو رب می گرفتن غیر از خدا. ول مسیح ابن مریم، مسیح هم به غیر از خدا رب می گرفتن. خب رب می گرفتن یعنی چی؟ یعنی اینا علمای دینشون رو پرستش می کردن؟ هیچ وقت یهود و نصارا علمای دین خودشون، دانشمندان دینیشون رو پرستش نکردن. امام صادق در روایتی سری میخونم، میفرمایند جلد 4، مثل که دو تا درسه، جلد 4 صفحه 166 حدیث هفتم باب شرک، 8 جلدی رو بخن نگاه کنید، جلد 2 صفحه 398 چاپ مرحوم غفاری. روایت از حیث سند صحیحه، سندش دیگه میندازم. سهل تو ابا عبدالله ان قول الله عز و جل اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، این آیهی که الان خوندم بران. فقال، امام صادق فرمودن، اما والله ما دعاهم الى عبادت انفسهم. این دانشمندان دینی هیچ وقت مسیحی ها رو نصارا رو دعوت نکردن بیان ما رو بپرستید. ولو دعاهم الى عبادت انفسهم لما اجابوهم، اگرم اونا میگفتن بیان ما رو بپرستید، مسیحی ها قبول نمی کردن، میگفتن برای چی تو رو بپرستید. ولکن احلوا لهم حراما، اما اینا چه کردن؟ این دانشمندان مسیحی، دینی مسیحیت، حلال خدا را، حرام خدا را برای اینا حلال کردن. و حرموا علیهم حلالا، برای اینا حروم و حلال کردن، حلالا حرام کردن. فعبدوهم، اینا ازشون پذیرفتن، گفتن آقا میگه دیگه، وقتی آقا میگه دیگه حلال میشه، حروم حروم میشد حلال. فعبدوهم، این مسیحی ها این حلال و حروم کردن و حروم و حلال کردن از دانشمندان دینیشون پذیرفتن. من حیث لا یشعرون، بدون اینکه بدبختا بفهمن این را قبول کردن. این میشه ربوبیت تشریع. توجه میفرمایید؟ و قرآن میگه اینا احبار و رهبان خودشون رو رب قرار دادن، یعنی رب تشریعی قرار دادن، یعنی گفتن خدا حروم کرده، این آقا حلالش میکنه، خدا حلالش کرده، این آقا حرومش میکنن. دقیق اون چیزی که اهل سنت برای کی قائلن؟ برای خلفاشون قائلن. توجه میفرمایید؟ که میگن بله، مثلا متعه حج، متعه نسا حلال بوده است، خلیفه دوم چه کرده است؟ حرامش کرده است. این همون است. و میگه حلال خداست، حلال خدا رو کسی نمیتونه حروم کنه. اگه حروم خداست، حروم خدا رو کسی نمیتونه حلال کند. توجه میفرمایید؟ و اهل سنت هم قبول کردن. بنابراین اهل سنت هم با این مسیحیان که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله شریکن. چون اینا الان میگه بله حرومه. چرا حرومه؟ خلیفه دوم حروم کرد. و خلیفه دوم کیه که حلال خدا رو حروم کند؟ یا حرام خدا رو حلال کند؟ توجه میفرمایید؟ کیه که این کار را انجام بدد؟ بنابراین اینا میشد مصادیق برای ربوبی، شرک در ربوبیت تشریعی که خدمت شما عرض کردم. مصداق سومش هم شد کیا؟ شد عامه، اهل سنتی که برای خلفاشون قائل به یک چنین اعتقاد هستن. اقسام شرک باقی موند، چند قسم دیگه انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.